أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز رزق بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث در این بود که ولی امر آیا می تواند با وجود افضل مفضول رو برای قضا نصب کند یا نه. ما تبع فقیه بزرگواری و بزرگی مانند صاحب جواهر این رو پذیرفتیم که جائز است، قائل به جواز شدیم، از لی رو هم اقامه کردیم، شیش وجه رو تا اینجا ذکر کردیم. کلماتی صاحب جواهر دارن در همون جلد چهلوم جواهر که به مباحث قضا اختصاص داره، در کلمات اون بزرگوار هم نکاتی هست که به نفع این رأی جواز نسب مفضول برغم وجود افضل، و هم بعضی نکات هست که می شود به عنوان یک طلبه ذیل اون نکات و فقرات کلماتیشون یه فتعملی گذاشت. لذا من میخوام امروز به دو جهت فقراتی از کلماتیشون رو مرور کنیم و بعضی ملاحظات مثبت و منفی رو ذیل این فقرات بیان کنیم. یکی به این جهت که بعضی از نکاتیشون جای تأمل داره، نمیشود پذیرفت. جهت دوم که من میخوام این متن رو بخونم، میخوام نظر جمع شما رو نسبت به یک حقیقت جلب کنم، و اون این که کلمات بزرگان ما در آثارشون فوق العاده دقیقه. بعضی از کتاب ها اگر ملاحظه میکنیم که طی قرون همچنان مرجع و منبع قلمداد میشه و اعاظمی در ادوار بعد آمدند و رفتند ولی از این متون عبور نکردند، و همچنان این متون رو مبنای کار علمیشون قرار دادند، این سری داره. سرش همین دقت‌های شگرف و فوق العاده است که در این نصوص و متون صورت بسته و محقق است. از سر تصادف نیست که شرایع اینقدر هم مورد توجه عالمیانه، به زبانهای گوناگون شرایع ترجمه شده، نه به توسط مسلمان ها، از سوی حقوق دانان غیر مسلمان در فرانسه، در انگلستان، در اینجا و اونجا، گاهی به یک زبان چند بار ترجمه شده. و اینکه ملاحظه میکنیم شرای این همه مورد عنایت بوده، طی قرون به عنوان متن درسی از او استفاده میشده، تا همین اواخر هم گاهی به جای لمعه شرای خونده میشد. و اینکه این همه تعلیقه، این همه شرح بر این سفر قویم و اثر ارزشمند زده شده، جهتش انسجامی است که در ساختار شرایع هست، سختگی، پختگی و سلاست و قوتی که در نثر و متن این کتاب هست و دقتی که در مضامین و مفاهیم و معارف مندرجه در اون به کار رفته و قابل تأمل است، جای توجه و جای غور رسی و توغل داره. این هم نکته دوم. من میخوام اعتبار این دو نکته، فقراتی از کلمات مرحوم صاحب جواهر رو مرور کنیم در ذیل این مسئله که محل بحث ماست. این مجموعه جواهر 42 جلدی یک دارالمعارف حقا. من بی اطلاع از این فن، از این فناوری تحقیقاتی و تألیفاتی نیستم. برای چیزی حدود 20 ساله که دانشنامه‌هایی رو داریم تولید میکنیم که خب بندر اصلا و مباشرتا در تولید این دانشنامه‌ها دخیلم و با نظارت مستقیم حقیر و دخالت جدی محتوایی و ساختاری و باطنی و ظاهری و فنی و سوری من نسبت به این دانشنامه‌ها این دانشنامه تولید میشه. این که میگم جواهر یک دارالمعارفه به معنی کلمه دارالمعارفه، یعنی در دارالمعارفه ها که باید همه آراء و پیشینه مسئله دیده شده باشد و گزارش بشود، در جواهر اتفاق افتاده. تسلط بر تمام آراء و آثار مشهود در این کتاب و خصوصیت دیگر دارالمعارفه این است که فشرده باشد، گزیده باشد. در دارالمعارفه گزیدگویی اصله، بنا نیست درازدامن نویسی و حشو و زائد آوردن و حرافی اتفاق بیفته. هرگز، هر یک کلمه باید ضرورت داشت که در متن بیاد، باید منقح نوشته شده. دارالمعارف جواهر اینجوره، بسیار بسیار منقحه و عموماً صفحات و ابوابش کاملا منقح است. زیادی گویی هش و زائد درش راه ندار. نمیخوام بگم هیچ و هیچ، ولی میتوان گفت مثل یک دارالمعارف متن فشرده و گزیده و منقح. هر فقره متن دارالمعارف باید یک پیام مستقل داشته باشه، یه مطلب به حساب بیاد، نیم سطر، یک سطر، احیانا دو سطر و نه بیشتر. هر فقره باید یه مطلب جدیدی رو و مستقلی رو ارائه کنه. جواهر اینجوریست و همه باید مستند باشه. البته خب دعوا رویه بزرگان ما اینجور نبوده که هر مطلبی رو که به کسی نسبت میدهند و از جای نقل میکنند و از جای بر گرفتند این رو آدرسشو به اصطلاح نشانیشو درج کنند، ولی این جهت رو رعایت نمی کردن. خودشون این کار رو نکرده، ولی بعدها که جواهر تحقیق و تصحیح و اینها شده این ارجاعات رو زدن و پیداست که در هر سطری یکی دوتا غالبا یکی دوتا ارجاع داره. این همون وصف دارت المعارف بودنه. واقعا جواهر یک دارت المعارفه. اگر کسی جواهر رو با دقت، انسان که حق این متن فاخر فخیم هست، مطالعه کنه، اگر مقدمات و اون علوم مقدماتی رو پیشتر داشته باشه مجتهد میشه، و اگر دسترسی به استاد نباشه جمع طلبه فاضلی در یه شهرستانی مشغول خدمتند با هم قرار بذارن جواهر رو یه دور مباحثه کنند و البته با توجه و تعمق و توغل در ظرائف و طرائف عبارات جواهر، جواهر به این شیوه مباحثه بشه به پایان برسه، همه اونها به شرط استعداد مجتهد میشن. حتی فوق العاده است. من در حقیقت ضمنی که بعضی ملاحظات رو زیر بعضی فقرات کلمات اون بزرگوار در این قسمت دارم میخوام به اونها اشاره کنم و عبور کنیم، میخوام یه نمونه از یک متنی رو که این همه ویژگی ها رو داره به مثابه دارت المعارف اینجا به اصطلاح دیده باشیم. توجه دوستان فاضل رو که در جلسات شرکت میکنید به این نکته و اهمیت این کتاب و آثار نظیر این کتاب جلب کرده باشم. ولذا تحت عنوان المر علی کلمات الفقیه الفض المحقق النجفی فی الباب و بیان بعض الملاحظات المتواضعه ذیلها. بعضی خب نکات و ملاحظاتی رو بنده و ذیل بعضی از فقرات کلمات ایشون هست که اونا رو میخوایم حذف کنیم. چون در ادامه این بحثی که تا اینجا ما هم همراه ایشون و به تبع ایشون طرح کردیم و حتی رأی ایشون رو پذیرفتیم و تقویت کردیم، این عبارات رو دارد. ایشون میفرماد که این که بحث بر سر این است که آیا با وجود احوزل نسب محوزول از ناحیه ولی ام جایز است یا نه، میفرماد که بل لعل اصل و تأهل المحوزول و کونه منصوبان یجری علا قبضه و ولایته مجرا قبض الافضل من القطعیات التي لا ينبغي الوسوسة فيها. در این فقره ایشون میخواد بفرمود که بلکه و بسا لعل و بسا اصل اهلیت محفظول و اینکه اون منصوب است که ولایتش جاری مجرای افضل است، یعنی همون ولایتی که افضل دارد مفضول هم همون رو داراست. اصل این مطلب من القطعیات از مسائل مسلمه، از مسلماته. لا التي لا ينبغي الوسوسه فيها که وسوسه در اون جا نداره، کسی بیاد تشکیک کنه نباید اصلا تشکیک کرد. یعنی ایشون میخواد بفرمود که مسئله اهلیت محفظول و منصوب بودن او در عرض یا مثل اهلیت و منصوب بودن احفظل مسئله مسلم و قطعی است و نباید درش تردید کرد. خب این سخن مبتنی بر ادله‌ای که ایشون هم فرمودن، ما هم به نحو منقح‌تری یک دو سه چهار پنج شش کردیم، شماره گذاری کردیم و از این نکات را هم افزودیم. احیانا عرض شد با توجه به اینها اگر باشد، خب فرمایششون درسته که با توجه به ادله نسبت به اصل اهلیت مفضول و نسبش نباید شک کرد و او رو هم با لحاظ مجمع ادله که گفتیم مثل احوزل صاحب ولایت باید دانست، ولایت قضاییه. اما خب اگر کسی در این ادله تردید کنه چی؟ اگر کسی بگوید که با وجود احوزل و در حالی که احوزل قادر است پاسخگوی همه حاجات امت و جامعه در شؤون امور قضایی و فرایند و دادرسی باشد و اصلا احتیاجی به مفضول پیدا نمی کنیم، اصلا احیانا شرایط شرایطی نیست که بر حسر نسب افضل اصرار ببرزیم، این فرق بکنه با زمانی که این گونه نیست. اگر افضلی باشد، اگر افضلی بود، نوبت به مفضول نمیرسه. اگر یه همچین حرفی زد و بعد روایاتی رو که ظاهر است در اینکه مفضول هم منسوب است، اصولا هر اون کسی که حد نصاب شرایط و مواصفات و صلاحیت ها رو داره منسوبه و کسی بگه که وقتی افضل از عهده کار بر می آید نوبت به مفضول نمیرسه، اگر میبینیم که روایات ظاهرن در این که مفضول هم مانند احوزل منصوب است، این رو باید حمل کنیم به شرایطی که یا دسترسی به احوزل نیست یا اگر دسترسی به احوزل هم هست مراجعه به احوزل کفایت نمی کنه و پرونده زیاده، مخاصمات فراوانه. اگه بناشو بگیم فقط احوزل به این کار رو بپردازه، مثل آن است که بگیم فقط امام معصوم باید قضاوت کنه، چون امام معصوم اعلم اعدل و بلکه به واقع نزاعات مشرف، او بر اساس علم خودش حتی میتونه واقع رو کشف کنه به رغم وجود شواهد خلاف، به رغم وجود شهود و به رغم اینکه مثلا منکر مدعی به اصطلاح دلیل نداره، بیانه نداره و امثال اینها. خب بله، اگر امام معصوم به همه امور قضایی مقدور بود که برسه، نوبت نمیرسید کسی رو نصب کنه. ولی وقتی با وجود امام معصوم افراد دیگری از قبل معصومین نصب میشوند، این مال شرایطی است که امام معصوم حضور نداره در بلاز زمانی، عهد غیبت است، یا بلاز مکانی امام در یه شهریه و مردم در شهر دیگه احتیاج به قضاوت پیدا میکنن، برای اینجا نصب شده. اگر کسی همچین حرفی زد، اونجا یا میشه گفت که اهلیت مفضول و منصوب بودنش از قطعیاته؟ با این نکته رو محضر و مبارک صاحب جواهر عرض میکنیم، عرض میکنیم علا کل حالن و علا کل فروز و در هر شرایطی این مطلب رو میشود جدی گرفت. ممکنه که تنسک به روایات هم ما هم کردیم، این روایات مال شرایط دیگری باشد، زمان همطوری که جایز است امام اصولا همون افضل رو نصب کنه. چرا؟ به جهتی که امام معصوم سلام علیه نمیرسه به همه پرونده ها، به رفع و حل مخاصمات بین انواع دعوایی که در گستره وسیع حکومت دینی اتفاق میفته، چون نمیرسه باید کسی رو منصوب کنه. کسی که منصوب کنه خب معلوم نسبت به معصوم محزول است. یعنی در این ظرف اجتماعی و در این ظرف آفاقی نسب غیر معصوم مجاز می شود و در چنین فضایی نسب محزول هم در کنار افضل مجاز می شود. یا کسی بگوید که آقا گاهی مصالح دیگری وجود داره که اون مصالح میگوید که با وجود افضل مصلحت در نسب مفضول است. مثلا فرض کنید که همین در روزگار ما خبرگان رفتن سراغ رهبر معظم انقلاب حفظ الله برای رهبری، ایشون رو برگزیدند. ما البته نظر خاصی در این زمینه داشتیم که الان جای طرحش نیست، اما همون زمان مراجع عظام دیگری بودند مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی. خب از نظر خیلی ها آیت الله گلپایگانی اعلم از آقا در اون زمان بوده، چرا سراغ مثلا مراجع بالفعلی که احیانا در اون زمان حساب بعضی نظرات اعلم بودند سراغ از آقا رفتند؟ برای اینکه یه مسئله دیگری هم بوده. خب بالاخره باید رهبری علاوه بر فضل علمی ورع مدبر هم باشه، مدیر هم باشه، ذلیع در امور سیاسی باشه، متضلع در امور سیاسی باشه، باید از حسانت برخوردار باشه، باید بتوانه امور رو بچرخونه. خب ممکنه یک فقیه اعلم و مسلمی باشه اما این اوصاف رو نداشته باشه. لذا با فرض شرایط خاص ممکنه بگیم که محفظول احیانا همون اختیارات افضل رو میتواند دارا باشد. این یک فقره که بعضی ملاحظات تلش رو عرض کردیم. فقره دومشون ادامه مطلب رو میخونیم. خصوصا بعد ملاحظت نصوص النسب الظاهره فی نسب الجميع الموصوفين بالوصف المزمور لا الافضل منهم و الا لوجب القول انظروا الى الافضل منكم لا رجل منكم كما هو واضح بعد نتأمل. فقره بعدیشون اینطور میفرمان که مخصوصا وقتی ما مراجعه میکنیم به اخبار نسب، مثلا فرض کنید که مقبوله، جعلتو علیکم حاکما، میگه اگر کسی از روات حدیث ما رجلی از بین شما نداره فی حلالنا و حرامنا و امثال اینجور تعابیر، چون کسی هست، جعلتو علیکم حاکما. این ظاهره دارین که آقا جعلتو علیکم حاکما یعنی هر اون کسی که دارای این مقدار از صلاحیت ها هست و نه افضل بین اونها رو من نصب میکنم. نمیگه افضل بین اونها رو نصب میکنم، میگه هر رجلی که جز روات حدیث ماست یا نظر فی حلالنا و حرامنا یا سایر تعابیری که داریم من اون نصب میکنم. نفرمود که اگر افراد این چنین بودن بین اونا بگردید افضل رو شناسایی کنید من افضل رو نصب میکنم، چون چیز نفرمود. ایشون میگه خصوصا نسبت با ملاحظه این نصوص که اینطوری هستن و یک نحوه در واقع شمولی دارند و منصوبین یک عمومیتی هست که هر آن کسانی رو که موصوف به این صفات هستند من رو نسب کردم، نه فقط افضل اونها رو. و الا اگر بنابراین بود که افضل رو نصف فرموده باشند باید می فرمودن انظرو الا افضل من کم، نباید می گفت که انظرو الا مثلا رجل من کم، این رو تعبیر نمی فرمود. عرض شود که این فقره هم میتونه زیلش یه نکته گفته بشه و اون اینکه به هر حال ما شرایط اجتماعی و مناسباتی زمان صدور این روایات رو باید ببینیم، گرچه این روایات و این نسب ها مخصوص به یک عهد و عصر و مکان مصری نیست، ولیکن به هر حال لحن اینه که رجل منکم، بین خودتونی که رو پیدا کنید، اینجور که فکر کنیم فراوانی داشته فضلای بسیاری در حد اجتهاد بین مسلمان ها در هر شهری یافت می شده، بعد امام نفرموده است که بین این همه انبوه از فضلا که در شهر شما هستن من افضلشون رو منصوب میکنم، اینجور چیزی نبوده تا امام بفرمون افضل رو منصوب میکنم، بلکه در یه شهری که یه نفر پیدا میشده، دو نفر پیدا میشده و در اینجور مراجعات هم به هر حال کار از عهده یه نفر و دو نفر بسا بر نمی آمده، در یک شهر که نمی شده که همه مخاصمات رو ارجاع داد به یه نفر و او هم از عهده بر بیاد، اونا مخصوصا در شرایطی که نظامی نیست و قوه قضاییه نیست و تأمینی اتفاق نمی افته و یک کسی اگه منوش کل پرونده شهر رو برسه دیگه از کار و زندگی می افته و زندگی چه جور باید بچرخه، حاکمیتی هم نیست، بیت المالی نیست، و اگر حاکمیت بود و باشد که دیگه همون حاکم مثلا امام معصوم حاکمی اگر بوده باشه یا ولی غیر معصوم اما منصوبی بوده باشه، مثلا قاضی رو بخواد نصب کنه، به هر حال شرایط در واقع صدور این روایت و یا مذهب تحقق موضوع این ادله این امثال این روایات میتونه به اصطلاح به نحوی باشد که امکان مثلا مراجعه به افضل نباشه و شرایط برای شناسایی و مراجعه صرفا به افضل میسر نباشه، امثال اینها. به هر حال اینکه بگیم جمعی افراد منصوبن، ما هم گفتیم که امثال مقبوله ظهور داره، یا مخصوصا گفتیم روایات تراجیح اون رو ظهور دارن در جواز مراجعه به مفضول و اینکه جائز بوده به مفضول مراجعه بشه و مراجعه شده، حالا دو تا رأی پیدا شده، یکی مفضول، یک از آن مفضول، یکی از آن افضله، و امام نفرمده چرا به مفضول مراجعه کردید. خب اینو ما اونجا مرز کردیم، ولی بسا این مال شرایطیه که خب اصلا انبوه پرونده ها بوشت داره، شهر بزرگه، یه نفر از احتوی کاربر نمیاد، منحصر کردن جواز و ولایت به افضل عملا به اصطلاح محقق نمیتونه بشه، مشکلات بسیاری رو سبب میشه، مردم مشکلاتشون و منازعاتشون زمین میمونه، شون نمیرسه که با سرعت لازم احیانا این تخاصمات و نزاعات رو جمع کنه، داری همچه شرایطی احیانا بوده باشه. باز فرمودند که و در ادامه همینطوری و خصوصا بعد اطلاق ما حکاوه من الاجماع على قاو التحکیم، شون فرمود که یک دلیل یا یک تأییدی دیگه هم اینجا میشه مطرح شد و اون این که ادعای اجماع شده که میشه قاضی تحکیم انتخاب کرد و او رو محکم ساخت، آنچه که او بین متنازعینی که رفتن سراغ یکی به عنوان قاضی تحکیم حکم کرد، به نتیجه این حکم هم تن در بدیم. خب آیا قاضی تحکیم داره ولایته؟ آیا وقتی سراغ قاضی تحکیم می رویم قاضی تحکیم افضل و اعلم علمای اصلشه؟ اینجوری بوده؟ اینجوری نیست. اصلا ممکنه به کسی مراجعه بشه که مجتهد نباشه، همه قد که مرضی طرفینه و طرفین توافق میکنه، میگن آقا بریم سراغ فلانی. فلانی آدم سالمیه، آدم عادلیه، آدم بیغرضیه، آدم کارشناسیه، بریم. او هرچی گفت با هم قرار میذارن که برن سراغ او و او اگر چیزی گفت اینا بپذیرن. این روشان قاضی تحکیم. ایشون میفرماد که وقتی ما برای قاضی تحکیم حق قضا قائل باشیم و حکمش رو نافذ بدانیم، احیانا برای او ولایت قضایی قائل باشیم، دیگه چرا باید در خصوص مجتهدی که در قیاس با یکی دیگه مبذوله ولی خودش مجتهده، قوه اجتهاد داره، عادل، سایر صفات و صلاحیت هایی رو که در یک قاضی باید محقق باشد رو همه درش محققه، جز این که در عرض او یه افضلی هم هست. خب وقتی ما تن به قضاوت قاضی تحکیم میدهیم و بعد ادعا شده که میشود، ادعای اجماع شده، اجماع برای که گزینش قاضی تحکیم ایراد نداره، وقتی به قاضی تحکیم تن در میدیم، به قاضی محزول در قیاس با یک فرد دیگه که افضل است او تن در ندهیم، باید تن در بدیم. این بیان امام صاحب جواهر. عرض کنیم که نسبت به فرمایش این فرمایششون هم میشه نکاتی رو عرض کرد، از جمله که آقا شما چرا نسب قاضی برای قضاء شرعی از قبل حاکم به مثابه اعمال ولایت قضائیه رو با قاضی تحکیم مقایسه میکنید؟ قاضی تحکیم با قاضی شرع قابل مقایسه نیستن. یه وقت ممکن مرحوم صاحب جواهر بگه خب ما همینی میگیم، وقتی قاضی تحکیم حکمش مشروعه به طریق اولا قاضی محزول منصوب مشروع است. ما عرض بکنیم نه، نمیگیم حالا که قاضی تحکیم مشروع حکمش یا مشروع نیست چه کنیم. عرض من اینه که اصلا مسئله قاضی تحکیم بسیاری نظر دارن که اصلا قاضیه، یعنی قاضی مصطلحه. آقا یه کسی مرضی و طرفینه، دو طرف دعوا میگن بریم سراغ اون قرار بذاریم، او آدم بی‌طرفیه، هر چی گفت بپذیریم. این اصلا ممکن قضا نباشه اصلا، یعنی مثلا اهل قضاوت نباشه، سراغ مجتهد که نمیرن که. در قاضی تحکیم اگر کسی به عنوان قاضی تحکیم طرفین محاسم انتخاب میکنن، لزومن نمیرن پلوی مجتهد جامع شرائط تا بگن او به عنوان قاضی تحکیم مثلا وارد این نزاع بشه و حکم کنه. اصلا اون مجتهد نیست، فاقد شرایطه. اگه داره شرایط بود که قاضی تحکیم به حساب نمیمد، میشه قاضی میشد، قاضی شهر میشد. و اصلا این که اون که اون نظر میده اون حکم قضایی تلقی بشه محل تأمله، حکم قضاییه نظر قاضی تحکیم. علاوه بر اینها بسا چون که بعضی قائلن بگیم برغم این که دو نفر توافق کردن یه فرد رو به عنوان قاضی تحکیم و مرضی طرفین انتخاب کنن او هرچی گفت رو قبول کنند، اما اگر او چیزی گفت یکی از دو طرف زیر بار نرفت بعضی میان اشکال نداره، ممکنه ببینه که او اصلا به عدالت حکم نکرده، به انصاف حکم نکرده، یقین داری مال منه، مال منه، این مال من هست. اون وقت بخواد مثلا فرض کن به صرف این که طرف مرضی و طرف این از این یقینی که بر مالکت خودش داره صرف نظر کنه، بگیل آباد من اشتباه میکنی، مال من نیست، مال طرف دعوای منه. خب گاهی آدم نمیره زیر بار، بعضی گفتن اشکال نداره. یعنی این مسئله محل بحثه که آیا قاضی تحکیم اگر حکم کرد واجبه که طرف این بپذیرن صرف این که با هم تفاهم کردن اگر فلانی هرچی که قبول کنیم، یا نه یه کسی احیانا به اینو داره ضرر میکنه، خودش خیال میکرده اگر برن سراغ قاضی تحکیم و فرد مرضی و طرف این و او هم آدم بیطرف و عاقل و عادله واقعیت رو تشخیص میده و به نفع این که حق با اوست حکم میکنه و دیدنا خیلی طولیه شد، به نفع طرف مقابل که حق با اون نیست حکم کرد. خب این مجبور نیست که تن در بده به حکم قاضی تحکیم. این است که نمیشه قاضی شرع رو با به قاضی تحکیم قیاس کرد و گفت خب نسبت به قاضی تحکیم اجماع داریم که مجازیم، مراجعه کنیم و بعدم کلامش مثلا نافذه و بعد تبعیت هم کنیم. پس برای نسبت به مثلا پذیرش محزول و زیر بار حکم و رفتن به طریق اولا مثلا، نه خیلی اینجوری نیست. اونجا مسئله قاضی تحکیم محل به اصطلاح تأمل است و نکات بسیاری قابل طرح در مسئله قاضی تحکیم، یعنی نباید دوتا رو به هم مقایسه کرد. اونجا دو نفر رو با هم تفاهم کردن برن سراغش، حالا میخواد محصول باشه، میخواد افضل باشه، میخواد مشتد باشه، میخواد نباشه، به تصور این که فردی بیغرضی بی طرفیه بگن آقا اون هرچی رو قبول کنیم و احیانا قبول کنن و احیانا ممکنه قبول نکنن بعضیش یک از دو طرف دیونه به ذرهش داره تموم میشه. نکته دیگری که باز فرمودن این که بل لعل تأمل فی نحو المقبوله من النصوص یغزی به جواز المرافع الى المفضول قبل تحقق الخلافی. نکته اینه، میگه که بلکه امثال مقبوله و عرض کردیم قبلا اخبار ترجیحات مرجحات اینها داره میگه آقا شما مجاز بوده اید که به هر کسی که واجد حداقل نصاب صفات و صلاحیت های قضاوت هست مراجعه کنید، ولو به محزول از میان اونها مراجعه کنید اشکالی نداره. این ابتداعا میتونید مراجعه کنید و این مجاز بوده که مراجعه شده و دو تا رأی صادر شده، دو تا رأی متخالف و متعارض، و بعد معصوم به جای اینکه بگه چرا با وجود افضل به مفضول مراجعه کردید اصل مراجعتون باطله، چون چیزی نفرموده، و بلکه گفته است که اگر رأی افضلی داریم و رأی مفضولی ترجیح با رأی افضل است، نه از اون که رأی مفضول باطله. این فقره رو ما به این شکل با این تغییر خودمان اووردیم و پذیرفتیم. حرف درستیست که ابتداعاً و قبل اینکه خلافی و اختلافی واقع شده باشه مجازیم به فاضل و مفضول مراجعه کنیم. اگر اختلاف شد اون وقت باید بیان ترجیح بدیم یه رأیو بر رأی دیگه، خب معلومه که رأی افضل رو با ترجیح داد. این حرف درستیست. عرض شود که اما میتوان اینجا این نکته رو هم عرض کرد که به هر حال اصل جواز مراجعه به محصول با وجود احفظل احیانا و بعد منتهی شدن این مراجعه به صدور دو رأی متخالف و متعارض، یکی به الف مراجعه کرده آی شاکی الف، دیگری آی شاکی متشاکی به آی به مراجعه کرده، این هم دو تا رأی دادن. خب اینجا بگیم آقا این حکم اولی نیست که اصولا میشه با وجود افضل محضور نصب کرد، بلکه گاهی اقتضاعات آفاقی این حال رو و این تصمیمات رو بر ما تحمیل میکنه. میبینیم اگه بناشه فقط به افضل اکتفا کنیم کار نمیچرخه، چون نمیرسه و به ناچار نوبت به محضول هم میرسه. و این که مثلا فقط اگر مفضول قادر بود که پروندار همه رو رسیدگی کنه نوبت به مفضول نمیرسید. و بسا در واقع این به این معنا باشه، اگه کسی چون ادعای بکنه چی؟ ادعا کنه که آقا این دو نفر که یکی مفضول است در نفس الامر دیگری افضل است در نفس الامر و دو تا حکم الان صادر کردن و معصوم میگه که حکم افضل رو مقدم بدار بر حکم مفضول، مرجحات اینو میخواد بگه. شاید معناش اینه که آقا اصلا مفضول حق ولایت نداشته، اگر مفضول حکمی کرده باشد با وجود حکم افضل ممکنه کسی این برداشته بکنه، بگه آقا این معنیش اینه، معنیش این است که با وجود افضل اگر مراجعه به مفضول کردید رأی او باطله، ترجیح معنیش اینه، نه اینکه رأی او حق مصیبه به واقع و تو هم حق داشتی بهش مراجعه کنی. مراجعه کردی، حالا مثل شرایط مثلا کنونی اصل ما که نیست که بگیم آقا قضات همه از یه ناحیه از یه جا تایید میشن، تصویب میشن، تنصیب میشوند، بعد از یک جام دارن حقوق میگیرن، تحت امر اونجا هستن، قواعدی داره، طور که نبوده که مراجعه میکردن به افراد. مثل همین حالتی که نسبت به مثلا مراجعه به اطبا وجود داره، آیا در مراجعه به اطبا مثل مسئله مراجعه به اعلم در فقه قواعدی هست و احیانا اگرم هست رعایت میشه؟ در مسئله انتخاب مثلا مرجع و شناسایی مجتهد و شناسایی مجتهد اعلم و ترجیح تقلید از مجتهد اعلم، اینجا قاعده داره، میگه آقا دو تا خبره یه صاحب نظر بتونن تشخیص بدن این آقا اعلم از اونه، یا شیاع داشته باشه یا خود فرد اهل نظر باشه تشخیص بده این اعلم است. اما در بعضی از مسئله اینجوری نیست، در مسئله طبی اینطوری نیست، این که حتما دو تا خبره است و فرض کنید که انجمن علمی پزشکی یا نمیدونم نظام پزشکی بیاد رتبه بندی کنه اطباء رو و بگه افضل اطباء این آقاست به این مراجعه کنید، نه دیگه جامعه خودش میره سراغ اطباء. خب در یه همچین شرایطی افراد رفتن سراغ عناصری که حداقل از نصاب رو دارا هستن تو قضاوت هم میکنن، وقتی هم قضاوت میکنن و طرفین دعوا هم حرفی ندارن تن در میدن به نتیجه قضاوت، مشکل پیش نمیاد. اما وقتی یه مرتبه دو طرف دعوا به دو قاضی متفاوت مراجعه میکنه و دو رأی متفاوت صادر میشه، اینجا این بحث میشید که خیلی خوب بعد از بین این دوتا یکی انتخاب کنیم، هر دو که نمیتونه، عملی نیست که، میگن خب باید افضل انتخاب کرد. خب اگر معنی این باشد که آقا باید افضل انتخاب کرد، یعنی این که حق با افضله، افضل انتخاب کرد قرعه نیست، حیث معرفت شناختی داره، یعنی دلیلش و منشأش اینه که افضل به واقع حکم دسترسی بیشتری داره و داوری او با متن شریعت احتمال انطباق بیشتری داره. از این باب ممکنه باشه. نه اینکه بگیم آقا مثلا فرض کنید که مرافعه به محضول قبل از تحقق جایزه و بعد از تحقق مثلا و بعد از قبل تحقق خلاف جایزه و بعد از تحقق خلاف باید بریم سراغ افضل. خب این معنیش میشه که پس رأی افضل ترجیح داره. رأی محضول وقتی اختلاف نباشد به انطباق داشته باشه با رأی افضل باز حجته. اما اگر محضول رأی داد که ناقض رأی افضله دیگه رأی محضول حجیت نداره. حجیت نداره او ولایت نداره در این شرایط. وقتی در عرض افضل قرار میگیره فاقد ولایت میشه. ممکن مفهوم این در واقع مطلب این باشه. نکته دیگری که باز جای تأمل داره یعنی میشود ملاحظه زیلش قرار داد، من 14 تا نکته رو اینجا علامت زدم که در کلمات فقیه بزرگوار تأمل کنیم درش، تأمل طلبی. پنجمین نکته هم این است که شون فرموده است که و اقرب من ذلک الاستناد الى الاجماع المحکی ان المرتضی فی ظاهر الذریعه و المحقق الثانی فی صریح حواش الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء الى الافضل و تقلیده. ایشون فرموده حرف عجیب اینه که نسبت اجماع دادن و تمسک به اجماعی کردن که از سید مرتضی در ظواهر عبارات از ذریعه آمده و همچنین محقق ثانی محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه ما محقق کرکی مثل سید در حواشی جهاد از شرایع گفته واجب است که در مقام مراجعه به قضات مراجعه ابتدایی و ترافع به قضات به افضل مراجعه کنیم و همچنین در مقام تقلید که به اعلم باید مراجعه کرد. ایشون میفرد میارف خیلی عجیبه چون این اجماعی منعقد بشه حسب مبنای در واقع صاحب جواهر که این حرف حرف سست یا تازه ادعای اجماع هم بکنیم. مثلا ایشون میخواد بفرمون عرض کنیم که لا مجال للاستغراب. خیلی خیال نکنیم حرف عجیبیه. ما محضر صاحب جواهر عرض کنیم، عرض کنیم که خیلی همچین استغراب نکنیم، بگیم و استبعاد نکنیم، بگیم عجب حرفیه، چطور شما میگید در تقلید باید به اعلم مراجعه کرد؟ حرف غریبی نیست. اگر احیانا اجماعی بر این منعقد شده باشه نباید تعجب کرد، نباید استبعاد کرد، برای اینکه همون دلیلی که اجازه میدهد از مجتهد تقلید کنیم غیر مجتهد از مجتهد تقلید کنه که دلیل عقلی یا عقلایی است، همون دلیلم میگه آقا وقتی دو مجتهد هست یکی اعلم است دیگری نیست از اعلم تقلید کن و رأی او بر غیر اعلم ترجیح داره. این حرف غریبی نیست. و اگر اجماعی منعقد شده باشه حالا ولو بشه اجماع منصوص، اجماعی که معلوم است چرا منعقد شده، ادله‌ای وجود داشته و همان هم بر اون ادله عمل کردن و قهرن همی هم رأی شدن و اجماعی اینجا شکل گرفته، نباید تعجب کرد از چنین اجماعی. به صاحب جواهر عرض می‌کنیم از چنین اجماعی تعجب نفرمایید. هر غیر معقول نیست که خیلی استبعاد و استغراب کنیم. خیلی حرف معقولی است که آقا در ترافع ابتدایی یا تقلید ابتدایی برو سراغ اعلم از مجتهدین، افضل بین فضلا. حرف غریبی نیست که می‌فرمایید و اقرب منه کذا. ادعای اجماع چنینی. حالا اگر شما اصل ادعای اجماع رو زیر سوال برید یه بحث دیگه است، بگید من فرض کردم دم مخالفین زیادی داره اجماع، حالا حسب بعضی مبانی حتی مخالفین اگر افراد شناخته‌ای باشند و نشوندار باشند و خدشه‌ای بر این که بالاخره یه نحوه به نحوه این اجماع وصل به صحت معصوم وارد نکنه، اون اصلا زیانی به اجماع نمی‌رسونه. اما در هر حال بیم ما اجماع رو بررسی کردیم چون اجماع محقق نشد. اگر استبعاد از این جهت بکنیم پیشونی اجماع داریم، خب اشکال نداره. اما اگر استبعاد از این جهت نیست، نباید استبعاد و استقراب کرد و تعجب کرد. این هم نکته پنجم. ما 14 تا نکته رو علامت زده بودیم که بحث کنیم، نمیدونم حالا جلسه بعد همین رو ادامه بدیم زیل و فرموشات، چون بعضی نکات رو عرض کنیم. این از باب این که هم ببینیم چقدر پرمایه و پر مطلب پر نکته است کلمات بزرگان ما، هم در این حال بگه ما طلبا باید جرأت کنیم بعضی اشکالات رو بر اعظم هم وارد کنیم. این هیچ اشکالی نداره، جرم به حساب نمیاد. ببینیم و شاید ادامه دادیم همین روند رو جلسه بعد هم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.